که مردم غارتگر از نژاد اسکاندیناوی بودند که به این سرزمین استیلا می‌یابند و عادت جنگجویی خودشون رو به اسلاف‌ها یا همون مردمان اصلی روسیه تلقین می‌کنند و خانه‌ها پس از این هست که چنین کشوری شکل می‌گیره. اما این کشور 200 سال تحت سیطره و حکومت امپراتوری مغول واقع میشه و چه بسا خود این تحت سلطه بودن هست که انگیزه های بیشتری رو به اونها میده تا بتونن حکومت مستقل و کشوری مستقل به نام روسیه رو شکل بدن. و در این حال این مسیر طوری در پیش خواهد بود که از 22 اکتبر 1721 امپراتوری روسیه شکل میگیره و این قضیه تا اکتبر 1917 و انقلاب کمونیستی پیش رو هست و خاناخا این رمان نزدیک به انقلاب روسیه هست. اگر بگیم 1880 نوشته شده چیز حدود 37-8 سال مونده به انقلاب کمونیستی روسیه.
بله.
بنابراین مسیر تاریخی رو تا اینجا پیشرو داره، این تاریخ و این گستره تاریخی رو پیشرو داره و تو این کشور یه سری اتفاقات میفته که اون اتفاقات باعث میشه که حال و هوای سیاسی تغییر بنیادین پیدا بکنه و حالا اگر سوسیالیست قرار هست در قرن 20 غالب بر این کشور بشه و 70 سال حکومت خاصی رو در این کشور به دنبال داشته باشه، ریشه ها و زمینه هاش برمیگرده به اون اتفاقات. یکی از این اتفاقات قیام عمده رعایا هست. گفتیم که اونجا اشراف حاکم بودن، کسانی که املاک داشتن، زمین داشتن، اونها حاکم بر مردمان بودن و مردمانی که تحت سلطه قرار می گرفتن رعایا خرید و فروش می شدن.
موژیک ها منظورتون هست؟
بله. حالا اونجا صرف ها بهشون می گفتن، صرف.
بله.
و این قیام عمده رعایا در سال 1773 اتفاق میفته که اون موقع امپراتور خانمی بوده به اسم کاترین دوم که اون فروش رعایا رو مجاز اعلام میکنه و این باعث قیام میشه و شورشی ها با الهام از یک فرد قزاق به نام یوگاچوف که قاطعانه فریاد زده بود اربابان را دار بزنید و متعی شده بودند که به زودی مسکو و پایتخت رو فتح میکنن، به دنبال چنین خواسته‌ای حرکت کردن، این قیام رو شکل دادن. اما این قیام در جایی متوقف شد و سرکوب کردند و یوگاچوف رو هم در میدان سرخ مسکو به دار آویختند و بدن او رو چند شقش کردن به خاطر اینکه این دست عبرتی باشه برای اینکه رعایا دوباره این کار رو نکنن. اما در این حال این قضیه همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1855 تزار الکساندر دوم فرزند تزار نیکولای اول معروف به تزار آزادی بخش به سلطنت میرسه و او در سال 1861 صرفداری یا رعیتداری رو در روسیه لغو میکنه، قانون رعیتداری رو لغو میکنه و خود این قضیه زمینه اتفاقات بهتری رو در کشور در پیش رو خواهد داشت. و در این حال دکابریت ها یا دسابریست ها، اونها هم یه سری نجیب زاده و افسران ارتش بودن که پیش از این به دنبال یک حکومت مشروطه بودن و سالها در زندان به سر میبردن که اونها رو هم عفو میکنه و در این حال زمینه‌های اتفاقات دیگری رو هم فراهم می‌کنه، چنانکه در دهه 1860 جنبش نیهیلیسم در روسیه گسترش پیدا می‌کنه. اینها آزادی‌خواهانی بودند که به دنبال بحث‌های پوچ خود با روشنفکران ناخشنود می‌شن و در عین حال تمامی ملاک‌های قدیمی رو زیر سوال می‌برن و به دنبال این هستن که استقلال فردی رو به مبارزه و به چالش بکشن و دستگاه حکومت روسیه رو هم شگفت‌زده کردن با این حرکتاشون. اونها اول به دنبال این بودن که با اشراف چنین خواسته‌ای رو پیش ببرن، اما وقتی دیدن که با اونها نمیتونن این اصلاحات رو پیش ببرن به سمت طبقه رعایا رفتن و تونستن با اونها مسیر بهتری رو به مبارزاتشون بدن و نهضت ناردونیک رو پیش کشیدن که ناردونیک ها شتاب بیشتری به این حرکت های مبارزه جویانه دادن و بخش رادیکال ناردونیک ها به تروریسم معتقد بود و بسیاری از این مسئولان دولتی رو ترور کردند و در این حال بمبگذاری های رو انجام دادن برای اینکه مقاصد سیاسی خودشون رو پیش ببرن. خود اینها نشون میده که حالا اینها تا دورانی هست که این رمان نوشته شده، ولی تمام این حرکت های سیاسی و این جنبش ها و این قیام ها زمین ساز اون تحولات بنیادین تن هست که پس از این رمان داره شکل میگیره. انگار که این رمان مسیر پیش از اون انقلاب بنیادین یا اون انقلاب کمونیستی رو داره تعریف میکنه، ولی در این حال آرزوش هم هست که سوسیالیست‌ها غالب نشن. یعنی خود آقای داستویفسکی دوست نداره سوسیالیست‌ها غالب بشن، به عنوان یک فردی که مذهبی هست یا مذهب رو دوست داره که نجات بخش باشه، ولی خلاف آمد تفکر او سوسیالیست‌ها غالب میشن و زمینه‌های اتفاقات بعد از مرگ داستویفسکی هست که در اون 20 چند سال پس از زندگی او هست که رفته رفته اینها شکل بهتری به حرکت‌های کارگری میدن، به جنبش‌های کارگری میدن و لنین و تروتسکی و خیلی های دیگر باعث میشوند که این انقلاب کمونیستی شکل بگیره و در اکتبر 1917 هم به نتیجه برسه.
بله، وقتی که شما داشتید از این سیر تاریخی صحبت میکردید، من در ذهنم این میگذشت که خب ما انسانهای امروز وقتی برادران کارامازوف رو میخونیم و اون سیر تاریخی رو هم در کنارش قرار میدیم، درک دیگری از کتاب داریم تا آدمهایی که در زمان خود دوستویفسکی این کتاب رو میخوندن. و به هر حال این گذشت زمان بر رمان‌ها و آثار ادبی خودش مقوله‌ایه که یک جورایی میتونه وارد فلسفه بشه.
آره، اون که خود آدم تو واقعه باشه تا بیرون از واقعه. بله. دوتا نگاه متفاوت هست.
انگار ناظر بر تاریخ هستیم ما و
خود این اثر یک تراژدی هست، اما از بیرون میتونیم این تراژدی رو بشکافیم و جلوی تراژدی های بعدی رو بگیریم
و این توانمندی رو حالا به ناچار انسان‌های در زمان خود دوستویفسکی نداشتن. و این میگم جز معجزات ادبیات هستش. بله. که انسان‌ها در زمان‌های مختلف با خوندن این رمان‌ها میتونن برداشت‌های گوناگون و دریافت‌های گوناگون داشته باشن و درس‌های گوناگون بگیرن از این ادبیات. بله. اگر اجازه بدید یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه بحث رو پی میگیریم. خب آقای دکتر دادخواه، خیلی خوش آمدید، خیلی هم ساکت بودید تا همین الان. اگر که ممکنه در مورد عنوان گفتگوی امشب ما صحبتاتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که جناب استاد آشفته خب توضیح های خیلی خوبی رو در مورد تحولات تاریخی و سیاسی روسیه اشاره کردن. توضیح ها خیلی کامل و جامع بود، ولی بنده فقط به عنوان یک کامنت یا نظر که قطعا این رخدادها ربط پیدا میکنه به شرایط ادبی و تاریخ ادبیات اون دوره، چند تا نکته رو اشاره میکنم. خب توی همون مقطع روسیه تزاری پس از تشکیل شدن حالا روسیه‌ای که به صورت مستقل باشه که اشاره فرمودن، خب نظام ارباب و رعیتی خیلی مرسوم بود و معمولا رعایا مجبور بودن که روی زمین‌های مالکان بزرگ کار کنن. خب قدرت مطلق دست اربابان بود، قدرت حاکمه بود و به نوعی استبداد داشتن. اکثر افراد جامعه دهقان‌های بی‌نوا و روستانشین‌هایی بودند که مجبور بودند از اونها بیگاری کشیده می‌شد و عملاً هیچ گونه توانی نداشتن، بیشتر به مثابه یک شی یا ابزار عمل می‌کردند و اونقدر انسانیتی وجود نداشت. و
بله،
اساساً شاید چنین رویدادها یا اتفاق‌هایی بوده که باعث شده برخی از نویسنده‌های بزرگ روسیه خیلی توجهشون رو به سمت و سوی مسائل انسانی و اخلاقی جلب کنن، که خب داستایوفسکی هم از این قاعده مستثنا نیست. توی اون دوره هم خب هرج و مرج، قتل، کودتا، خیانت و مواردی از این دست به شدت دیده می شده. خب اولین تزار با قتل کودک به قدرت می رسه و آخرینشون هم با کشته شدن خودش و سایر اعضای خانوادش. به نوعی از این دنیا میره. ولی اون چیزی که باعث میشه شاید توی گفتگوهای بعدی بهش اشاره کنیم که ادبیات آنچنانی نداشته باشه و اصولا در انحصار یک تعداد خاصی باشه، همون تضاد طبقاتی بوده که اصولا همه امکانات و رفاهیات و مقولات دیگه دست اون اربابان و مالکان و اشراف بوده، که خب قطعا بهش اشاره خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور هر دو شما عزیزان در برنامه نقد و نمایش. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش خرسند و شادمانیم و امید داریم تا فردا شب هم در کنار شما عزیزان شنوندگی سومین بخش از نمایش برادران کارامازوف باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان محترم برنامه و دیگر عوامل برنامه، انسیه سمیع‌پور تهیه کننده، پگاه عموزاده دستیار تهیه و هماهنگی و همینطور رامین آریاشوکو صدا بردار، شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره 30075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شبتون خوش.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
یک نکته دیگر هم البته در این حوادث هست، چه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، چه حوادث دستساز بیگانه ها مثل تحریم و امثال اینها، که انسان رو متوجه ضعف های خودش میکنه، چه ضعف های طبیعی خودمون که انسان بدانه که جای مغرور شدن نیست، ما هممون ضعیف هستیم، آسیب پذیر هستیم، و چه ضعف هایی که در مواجهه با حوادث انسان به طور قهری دچار اون ضعف ها میشه. ضعف های خودمون رو بشناسیم. انسان از غرور و از غفلت خارج بشه، متوجه خدا بشه، از خدا کمک بخواد. خواب الوافدون على غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک، این دعاهای ماه رجبه. فقط به در خانه خدا باید رفت، در خانه دیگری بریم ناامید برمیگردیم، دست به طرف دیگری دراز کنیم غیر از خدا، دستمون تهی برخواهد گشت. همه ابزارهای عالم وسایل الهی هستند، او مسبب الاسباب است، با این اسباب باید کار کنیم، از این اسباب استفاده کنیم، اما نتیجه و اثر رو از خدای متعال بخواهیم.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
مشاوری 999 تماس گرفتید.
اینکه خودم اینه.
اگر میخواهید رویای شیرین ببینید، کلید 1.
آها.
اگر از کابوسی هولناک در رنجید، کلید 2.
خب.
و اگر دچار بیخوابی شده اید، کلید 3 رو فشار بدهید. مشاور خوابهای خوش بفرمایید.
خانم، من دلم لگ زده برای خواب دبش شیرین عین قند. من خیلی وقت خواب نمیبینم.
چرا؟
فکر کنم واسه اینه که شبا خیلی خستم، عین جنازه از سر کار میام خونه، سرمو که میذارم رو بالش بیهوش میشم، تا روز بعد که میبینم صبح شده و بعد دو مرتبه برم سر کار.
حالا چطور خوابی میخواید ببینید؟
یه خواب خوب، یه رویای شیرین، از اونا که دلت نمیخواد دیگه بیدار بشی.
میتونم اسمتون رو بپرسم؟
بله میتونی بپرسی.
اسمتون؟
میسم.
آقا میسم، توی خواب چند سالتون باشه بهتره؟
خب دلم میخواد تو خواب 10-12 سالم باشه. از زندگی آدم بزرگا خسته شدن دیگه، غیر سگ دو زدن و قسط های عقب افتاده آخه چی داره؟
شما الان چشماتونو ببندی؟
یه لحظه بستم.
زیر چشمی هم نگاه نکنید لطفا.
ماشاءالله حواستون به همه چی هست.
حالا تا 7 بشمارید.
خیلی خب، یک دو سه چهار پنج شیش هفت.
الان شما کجایید؟
تو جنگل.
تو جنگل چی کار میکنید آقا میثم؟
اومدیم سیزه به در با خالمینا و دایمینا، خلاصه همه فامیل جمعن.
لابد داره خوش میگذره.
اوه بهتر از این نمیشه. الان با بچه های فامیل میخواییم سبزه همون رو بندازیم تو رودخونه، ما هم دنبالشون بادویم ببینیم آب سبزه کیو بیشتر میبره.
چی؟
آخه انقدر حال میده، کار هر سالمونه سیزه به در. محسن سب کن منم بیام. محسن
جنگله که گذاشتی روی سرت. محسن دیگه کیه؟
محسن پسر دایمه، واسه هر جور بازی خطرناک که بگید پای از خیلی باله. همین عید یه ترقه در کرد بغل تنگ ماهی. ماهی گرخیت فکر سال تحویل شده. ببین من برم دیگه، الان از بچه ها عقب میفتم.
لازم نیست، شما هیچ جا نمیدی.
همه بچه ها دارن میرن، من واسه چی نرم؟
امروز روز آخر تعطیلی هست آقا میثم، حواست هست؟
خب باشه.
خیلی خوش گذشته بهت. فردا باید بریم مدرسه. مشقاتو نوشتی؟
نه.
خانمتون مگه نگفته بود همه بچه های کلاس باید روزی یه دونه دیکته بنویسن ها؟
خب چرا گفته؟
نگاه کن این دفتر که سپیده 13 تا دیکته شما الان کو؟ ها؟ چرا من چیزی نمیبینم؟
خب همشو گذاشته بودم روز آخر بنویسم.
روز آخر یعنی کی؟
امروز دیگه.
امروز؟ تو همه تکلیفای مدرسه تو گذاشتی واسه 13 به در؟ الانم که داری میری با بچه ها بودو بودو کنی. منو نگاه کن آقا میثم.
بله.
من به شما گفتم روز آخر عید 13 تا دیکته بهت میگم. من بدبختی و کارهای خودم کمه بشینم 13 تا دیکته به تو بگم. آخه چرا انقدر بیفکری تو بچه؟
ببخشید دیگه تکرار نمیشه.
پیک شادید چرا سپیده؟
یعنی سوالاشو بلد نبودم، گذاشتم فردا سر صف بچه ها بپرسم.
یعنی تو یه دونه از اینا رو بلد نبودی؟ بگو اصلا لاشو باز نکردم.
خب شکلاشو که رنگ کردم.
دستت درد نکنه، هنر کردی. پولیکاپی های ریاضیت گو
خونه خاله فریبا اینه جا گذاشتم.
وای وای آخه من چقدر باید از دست تو هرس بخورم بچه؟ تا آخر سر منو میکشی.
گفتم که ببخشید دیگه تکرار نمیشه، دیگه تکرار نمیشه. دستمو بریش خطیش. نه درد داره. موسی سب کن، موسی منم دارم میام. نه تو خدا خطیش ده. نه سبزه منو آبود. موسی این زده چی بود؟
به ساعت خواب.
ساعت چنده؟
ساعت 7 صبح یه روز بلرم پاییزی. پاشو آقا میزم، پاشو که ادارتون دیر شد.
آی خدا رو شکر قرار نیست برم مدرسه.
خوابتون شیرین بود به اندازه کافی؟
رویا و یا کابوس؟ اصلا خواب خوش نخواستیم، همون بهتر که صبح زود پاشم با قیافه پفالود کشون برم اداره.
هر طور مایلی. ایشاله که خوابتون رو دوست داشتی.
خوابی که برام دیدید انقدر شیرین بود که دلم رو زد. با اجازتون.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
دلمون گرفته غمو میبینیم تو چشمای هم، دیگه حرفی نمیمونه، نگامونو میدزدیم از هم. شاید این آخرین باره که نشستیم روبروی هم، انگاری این همون لحظه است که آدم ها میگن به هم خدافزی خدافزی عزیزم. پس میگی به سادگی خدافزی، برای همیشه برای همیشه. ولی بازم دلمون میگیره، انگار نمیریم از یاد هم. بازم بیتابی، بازم تردید، بازم یه بهونه واسه برگشتن به هم. بازم حرف و بازم رویا، بازم نشستیم روبروی هم. بازم جنگ و بازم دوا، بازم لحظه گفتن به هم خدافزی خدافزی عزیزم. پس میگی به سادگی خدافزی، برای همیشه برای همیشه. اما بازم دلمون میگیره، انگار این روزای غصه دار نمیخوان تموم بشن با هم یا بدون هم. حالا چه بگیم خدافزی، چه نگیم خدافزی به هم. با این خدافزی به سادگی نمیگذریم از هم.
چهار بامداد دوشنبه‌تون به خیر و نیکی عزیزان هموطن. به مدت 15 دقیقه قسمت 77 نمایش خانواده شیرین تقدیم به شما.